بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والله لو أوتيت أقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصى الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت وقتی دل شیدائی می رفت به بستانها بی خویشتنش کردی بوی گل و ریحانها گه ناله زدی بل بل گه جام دریدی گل با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها ای ذکر تو بر لبها وی مهر تو در دلها وی شور تو در سرها وی سر تو در جانها تا خار غم عشقت آویخته در دامن کوته نظری باشد رفتن به گلستانها آن را که چنین خاری از پای در اندازد باید که فرو شوید دست از همه در مانها. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. ما صل علی محمد و آل محمد و عجل. ما ذکری نداریم که جامع بقیه ذکرها هم باشه، یعنی شما سبحان الله میگی ثواب سبحان الله به شما میدن، الحمدلله ثواب الحمدلله، الله اکبر ثواب الله. اما امام صادق علیه السلام فرمود ذکر شریف صلوات تعدل عند الله التسبیح و التهلیل و تکبیر. این ذکر شریف ثواب سبحان الله، یعنی با یک ذکر بقیه ثواب هم. غیر از ذکر صلوات معادل سبحان الله یکی از برترین ذکراست و همچنین ثواب لا اله الا الله، تحلیل یعنی لا اله الا الله، خیلی مهم، مهمترین ذکر لا اله الا الله است و همچنین ثواب تکبیر، الله اکبر هم میدن. متن حدیث اینه، فرمود امام صادق علیه السلام الصلاة علی محمد و آل محمد. تعدل عند الله التسبیح و التهلیل و التکبیر. پس این ذکر ثواب دیگر ذکر هم درش هست، انشاءالله فراموش نمی فرمایید. به شکرانه نعمت برف و باران، ما مشکلمون اینه که اگر کمبود آب باشه کفران نعمت ناشکریمون گوش فلک رو کر میکنه، اما اگر خدا نعمت میده از شکرش غافل میشه. اگر شکر نکنید برقی که 2-3 ساعت میرفت 6 ساعت میره. شکر گذاری کنیم، از خدا ممنون باشیم، بازم دعا کنیم انشاءالله این برکت و نزولات آسمانی رو خدا بر ما اتمام و کامل کنه به شکرانه نعمتی که باریده در مملکت ما و انشاءالله بازم بباره. یه صلوات بر محمد و آل محمد بپرس. بحثمون درباره پرهیز از ظلم که عرض کردیم ظلم بزرگ پامال کردن حق خداست، بعد پامال کردن حق پیغمبران امامان، مرحله بعدی پامال کردن حق مؤمنین، در رأسش پدر مادر، اولاد، همسر، نزدیکانی که ما با اونا معاشرت داریم. این جمله مرحوم آقای قاضی رو تکرار میکنم که در لحظات آخر عمرشون 3 بار فرمودن الله الله الله. سعی بکنید که کسی رو در زندگیتون نرنجانید، الله الله الله، سعی بکنید دلی رو نرنجانید. اگرم انسان رنجاند، خب ما که معصوم نیستیم، اشتباه میکنیم، خطا میکنیم، فراوانم میکنیم. روایت داریم کل ابن آدم خطا و خیر الخطائین التوابون. فرزند بنی آدم خطاکار، خطا هم صيغه مبالغه است، یعنی ممکنه خیلی هم خطا بکنه، اما خدا نمیگه من تائبین رو دوست دارم، میگه توابین رو دوست دارم. تواب صيغه مبالغه است، یعنی اونایی که همش توبه میکنن، همش توبه میکنن. اگه اشتباه کرد میگه آقا نفهمیدم اشتباه کردم، من حلال کن، ببخش، این ببخشید، حلالم کن، معذرت میخوام، نفهمیدم، اشتباه کرد. این از زبانمون نباید بیفته، چه در خانه خدا عذرخواهی کردن و توبه کردن، چه در خانه بندگان خدا که جدا از خدا نیستن. خب ممکنه آدم استکاکی برخوردی پیدا بشه، قد نباشه، دوگ نباشه، سفت و سفت نباشه، اینجا باید نرم باشه. آقا اشتباه کردم ببخشید. حتی ما روایت داریم جایی که حقم با شما هست، این بحث مهمیه، یه جایی که شما قطعا مظلومید حقم با شما هست، در روابط خودمانی میگم ها، در روابط اجتماعی معاشرینی که داریم. حالا اختلاف، تفرقه، ناراحتی، کدورت، درست شما بگو آقا من اشتباه کردم، که این قائله و این دعوا و این نزاع و این اختلاف بخوابه. خدا اینجاها دوست داره از حق شخصی خودت جایی که میشه صرف نظر آدم کنه، چون ام دائره مثلا 10 تومن به ما ضرر بخوره یا 100,000 تومن. خب 10 تومن این چاله‌ای که حق من ضایع میشه اب نده، تو چای عمیق نیفتم. اختلاف و جدایی و قهر و تفرقه این چای عمیقه، خیلی خطرناک. ما تو روا داریم جایی که مظلوم میشه در معاشرت‌های خودمانی نزدیکانمون، نمیگیم با دشمن‌های اهل بیت، اونا رو خدا لعنتشون کنه، مقابلشون هم نیست، اما در رحما و بینهم، بین خودمون باید صرف نظر کنیم، گذشت کنیم، چه برسه جایی که قطعا ما ظالمیم. اینجا دیگه باید واجبه که عذرخواهی کنیم، واجبه که توبه کنیم، لازمه که چاله رو پر بکنیم. سعی کنیم دلی رو نرنجانیم، خصوصا نزدیکان. روایت داریم پیغمبر خدا ظلم، ما روایت داریم باستابش سریعه، یکی عاق والدین، یکی ظلم، زود به خود آدم برمیگرده، یعنی واکنش داره. جوانی در حال سکرات بود، روایت داریم رو به قبله در حال جان دادن بود، پیغمبر خدا رو خبر کردن این جوان در حال جان دادنه. پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام به بالین این جوان حاضر شدن، بهش تلقین کردن، بگو لا اله الا الله. زبانش بند اومد، صورتش سیاه شد. پناه به خدا میبریم از اون لحظه آخر که آدم نتونه شهادتن بگه، نتونه لا اله الا الله بگه. خدای نکرده، خدای نکرده، العیاذ بالله، بی ایمان از دنیا بره. ظلم یا عاق والدین یه گناهاییست که این خطر رو برای ما میاره، یا ظلم به اهل بیت خدای نکرده گناه نابخشودنیه. کل ذنب یغفره الله سوا بغضنا اهل البیت، هر گناهی رو خدا میبخشه دشمنی اهل بیت قابل بخشش نیست. امام صادق علیه السلام فرمود این جوان دهنش بند اومد، زبانش بند اومد. پیغمبر طبیبه، میدونه که سرنخش کجاست، چی باعث شده زبانش بند بیاد. فرمودن این جوان مادر داره؟ گفتن بله، مادرش آورد. فرمودن شما از این جوان راضی هستی؟ گفت ابدا، من 6 ماه با این جوان قهرم، راضی نیستم، مشکلش همینه. فرمودن از این جوان بگذر به خاطر من، پیغمبر خدا وساطت کردن، واسطه شدن. این مادر به خاطر احترام پیغمبر از جوانش گذشت، راضی شد، حلالش کرد، زبان این جوان باز شد. حضرت فرمودن این دعا رو بخوان، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر. ای خدایی که عمل کم رو قبول میکنی، گناه بزرگ رو میبخشی، عمل کم منو قبول کن، گناه بزرگ منو ببخش. فهمیدن چی میدیدی؟ میبینی از کد قبل از این دعا آدمای هولناک، وحشتناک، مثل که فرشتهای عذاب بودن آمده بودن، من وحشت گرفته بود، صورتم سیاه شد، زبانم بند. الان این دعا رو خوندم، اونها رفتن، آدمای نورانی اومدن. شهادتین رو گفت، با ایمان از دنیا رفت. ظلم عزیزان من، سریع مواظب باشیم، هیچ وقت آه این حرف رو همیشه تو گوش دلمون داشته باشیم، هیچ وقت مواظب باشیم آه مظلوم پشت سر ما نباشه. من بعضی از بزرگان سراغ دارم که اگر یه کسی ازشون ناراحت باشه، تندی کرده باشن، حق ضایع کرده باشن، شب خوابشون نمیبره، یا تلفن میزنن یا بلند میشن میرن خونه طرف، راضیش میکنن برمیگردن، چون ما شب بتونیم راحت بخوابیم. آه مظلوم شما وقتی آه مظلوم، نماز شبت فایده نداره، دعاهات فایده نداره. داستانایی که دیشب عرض کردم خیلی تکون دهنده بود. ولا یزید الظالمین الا خسارا، قرآن میگه اینایی که ظالمن قرآن میخونن خسارته، قرآن لعنتشون میکنه. یا داستان علی ابن یختین خیلی مهمه، تکون دهنده است. حجش قبول نمیشه، امام راش نمیده به خاطر یک آه مظلوم. بترسید. این وصیت آخر امام حسین علیه السلام، ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. در اون واپسین لحظه حساس هنگام شهادت، این همه داغ و مصیبت دیده، به امام سجاد فرمود فرزندم مواظب باش از ظلم کردن به کسی که جز خدا پناهی نداره. آه میکشه، مواظب باشه. همه نوع ظلم بده، همه نوع ظلم بده، ولی بعضی ظلم ببینید، این توضیح هم بد نیست. آدم به یک کسی که پول داره، قدرت داره، پارتی داره، امکانات داره، اگر شما به اینا ظلم کنین هم بده، ولی فوری حقشو میگیره، خطرش کمه چون فوری قصاص میکنه، ممکنه بیشترم بگیره، شما برعکس مظلوم هم بشید. یک کسی هست آدم خیلی حاضر جوابیه، یه متلک بگی 10 تا بارت میکنه، شما 9 تا هم طلبکار میشه. اما یک کسی نه، بلد نیست جواب بده، نفرین میکنه، آه میکشه. خدا رحمت کنه، یک عالم خیلی جلیل القدری بود، فوت کرد. رفتیم یه موقع با رفقا خدمت ایشون، ایشون همین نکته رو سفارش میکردن، میفهمودن شما خانوم هایی که دارید دو نوعن، خانوم همسرهایی که دارید، خانوم هم همتا شوهرهایی که دارن دو نوعن. یک خانوم و آقایی هست که آدم بی دست و پاییه، حالا یه مرد خانه یا زن خانه، هرچی این خانوم این شوهر رو اذیت بکنه، این دست و پا نداره جواب بده حقشو بگیره. یا مردی هست به خانومش هرچی زور میگه، یا براش لباس نمیخره، مسافرت نمیبره، زیارت نمیبره، حق زن و بچه شهدان، اونا هیچی نمیگن، زمان بسته مظلومن، دست و پای دفاع ندارن. میفهمدن از اینها خیلی بترسید، خیلی خطرناکه، حرف خیلی حکیمانه. خانوم مظلوم اگه تو خونه دارید که دست و پا نداره جوابتو بده یا دفاع بکنه، یا خانومی شوهرش خیلی مظلومه، از این خیلی بترس. چرا؟ برای این که میره یه گوشه زانو بغل میکنه، آه میکشه، اون آه شما رو سرنگون میکنه، بیچارت میکنه، همه درها رو به رود میبنه. این همین مصداق حدیث امام حسین، ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. بر تو باد از آه مظلوم، از ظلم کردن کسی که جز خدا یاوری نداره، چون اون میره پیش خدا ناله میزنه، دلش میشکنه، حالا زبان نداره از خودش دفاع بکنه، پول نداره، قدرت نداره، میره آه میکشه. مظلوم همه نوعش خطرناکه، ولی مظلومی که دست و پای دفاع کردن نداره، اون خیلی خطرش جدی تره، آه میکشه، شما رو از اون بالا میندازه پایین. از این طور خانواده ها فهمیدن اگه این طور خانواده دارید، حواستون خیلی جمع باشه، وقت بهشون ظلم نکنه. یا بچه‌ای که دست و پا نداره دفاع کنه، خواهر، مادر، پدر، مادر، فرق نمی‌کنه. بعضی موقع طرف آدم نه، یه خانومیه دست پادار، پاتو کج بذاری راستت میکنه، چیز براش نخری همچین به داد بزنه که فوری بری بخری، آبروتو میبره. اگه همچین خانومی داره قدرشو بدون، رو سر بگذار. خوش به سال. امشب برعکس ما داریم حرف میزنیم. آره، خانومی که متلک بهش بگی همچین بارت کنه که بکشی کنار، اینا قدرشونو بدون، چون هیچ وقت شما ظالم نمیشه، شما همش مظلوم میشه. اگرم کج بذاری، گفت خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی، یه جایی آقایی گفت رفته بود منبر، فرمودود تو شماها کسی هست که از دست خانومش کتک خورده باشه؟ هر کس کتک خورده بلند شه، همه دید بلند شد، الحمدلله یه نفر فقط نشسته بلند نشد. خب الحمدلله یه نفر پیدا شده از خانومش کتک نخورده. گفت نه حاج آقا، پامو شکسته، نمیتونم از جا بلند شم. این معلوم شد که دیگه شکسته پاشو. میخوام بگم این نوع افرادی که با ما معاشرت دارن، اگر آدمایی هستن قوی ان، قدرت، این خطر نداره. نباید، نمیگیم به اونا هم ظلم کرد، یا خانوما ظلم میکنن یا آقایون ظلم، نمیگیم، ولی این حرف حکیمانه ایه، حرف حکیمانه. یه بزرگواری، حالا اسم برم سلا نیست، آیت الله بزرگی بود، فرمودن در کربلا خدمت یک استادی رسیدیم، خانومی داشت از این اشاعر عرب خیلی قوی و قدرتمند، هیکلی. گفت ما مهمان بودیم خونه این آقا، آمد به شوهرش گفت چرا برای من فلان کار نکردی، فلان چیز نخریدی، چنین نکردی. آقا هم با خنده لب تبسم، حالا انشالله بعدن درست میشه، انشالله میخریم، انشالله. خیلی نرم ملایم، خیلی با حلم، کاد الحلیم ان یکون نبی، یا یعنی آدم حلیم نزدیکی که پیغمبر بشه. اگه کسی جوش نیاره، عصبانی نشه، این در افق پیغمبریه. خیلی حدیث عجیبیه، کاد الحلیم ان یکون نبی، یا گفت حالا ما مهمان، یه عالم هم مهمان این آقا شده. گفت این خانم اینقدر قوی و تنومند بود، آمد جلوی ما، مهمان هم هستیم، خجالت نمی کشه، داد دعوا. آقا هم با نرمی با ملایمه آمد یکی زد تو سر این آقا، گفت این عمامه ای که می بست ناز رفت رو صورتش، ولی آقا عصبانی نشد. گفتم آقا اجازه میدی من جواب این خانم رو بدم؟ گفت نه بابا، من خودم شوهرشم، جواب شما جوابشو بدی. گفت زهراشو ریخت، آرام شد، راحت شد، میره الان کارهای خانه رو انجام میده، تمام عمامون رو درست میکنه. طوری نشد، اتفاقی نیفتاد. خیلی عجیبه، بعضیا چقدر حلم دارن. پیغمبر ما بعضی از همسرها میدونه چقدر اذیتش میکردن. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، دیدم ایشون فرمودن ما اوزی نبیون به مثل ما اوزی تو، هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشده. ایشون فهمیدن بیشتر اذیت‌های پیغمبر از همون نزدیکان پیغمبر بود، بعید نیست. منافقینی که دور پیغمبر بودن و بعضی از همسرایی که در بعضی روایت هم داریم سم دادن حتی حضرت و شهید، خیلی حضرت صبور بوده. امام حسن مجتبی چقدر صبر کردن با اصحابی که اینقدر بیوفا بودن، با همسر نانجیبی که سم به حضرت داد. عجیب، حلم اینها واقعا در عالم بی نظیره و منتهی الحلم. در زیارت جامع کبیره میخوانیم شما حد اعلای حلم و بردباری رو دارید، منتهی الحلم، حلم داشتن. ببین در دنیا چقدر درخشیدن. خدا دوست داره حلم رو، و حتی دوست داره اگه انسان بگذره و حتی برای اون طرف هم دعا بکنه. یکی از علمای بزرگ، حالا اسپردن اینها خیلی صلاح نیست که بنده خیلی بهشون ارادت دارم، از علمای اخیر بوده، همسری داشتن خیلیشون رو اذیت میکردن. هر کسی یک امتحانی داره. ما روایت داریم که هیچ مؤمنی نیست الا خدا یه نفر رو وامی داره به او تلنگر بزنه، به او ور بره، حالا یا از همسر یا از همسایه یا از دوست یا از فامیل یا از زیر مجموعه، هر همکار. هیچ مؤمنی نیست در گذشته، حال، آینده الا یک شیطان دوپا یا شیطان جنی میاد بهش ور میره. ما حدیث داریم اگر یک مؤمنی بره قله یک کوه، بگی من اومدم این قله کو یا غار پناه ببرم که کسی منو اذیت نکنه، خدا یه شیطانی رو میفرسته بهش بر بره اذیتش کنه. چون ما اگر تنها زندگی کنیم که میگیم نمرمون 20ه، اما با یه آدم نفهم، با یه آدم مردم آزار بیفتی، بعد اخلاقت معلوم میشه چند درجه است، صبرت چقدره، حلمت چقدره. آدم تنها زندگی کنه که هنر نیست که، دیگران با آدم ور برن بعد نمره آدم، این امتحانه، باید باشه. به حضرت نوح، حضرت نوح و حضرت هود همسرهای ناجوری داشتن، اینقدر اذیت میکردن شوهراشون. به یکی از این انبیا گفتن خب همسرت طلاقش بده، رهاش کن. فرمود باز همسر منه، در اختیار منه، عیال خود منه، میترسم اینو رها بکنم یکی دیگه بیاد منو اذیت کنه، از او بدتر باشه. به همین حد هر کسی یک نوع امتحانی داره، یا از بیرون یا از داخل. این عالم بزرگوار همسرش خیلی اذیتش میکرد، اینقدر اذیتش میکرد، ایشون تأمل میکرد، دعا میکرد، صبر میکرد. برادر خانوماش آمدن گفتن آقا اجازه بده ما خواهرمونو ببریم، شما رو خیلی اذیت میکنه. ما میدونیم چقدر زور میگه به شما. آقا فرمودن میترسم شما ببرید او رو اذیتش کنید، من میتونم تحمل کنم، شما نمیتونید تحمل کنید، میترسم او رو بزنید اذیتش کنید. ولی آقا تحمل میکردم. با این تحملا میدونی چه معرفت هایی، چه عنایاتی به انسان میشه، چه درهایی. یک عارف بزرگی گفت بود من به خاطر صبر اذیت های خانومم و مادر خانومم خدا منو به توحید رسون، به عرفان کامل رسون، همه درها رو برو من باز کرد. سیر و سلوک من همین بوده. بعد این آقا خانوم ایشون سم میخوره که خودشو در واقع بکشه، خونشو گردن شوهرش بندازه که شوهر منو کشته. بعد متوجه میشن میبرنش بیمارستان و خلاصه خوب میشه. بعد از مدتی هم فوت میکنه خانومش. این آقا شوهر عالم خیلی حلیمی بوده، براش دعا میخونده، قرآن میخونده که خدایا او رو از گرفتاری نجات بده. حالا ببین انسان چقدر میتونه وارسته بشه، چه در حق اون که به او ظلم و اجحاف هم کرده دعا میکنه که گرفتار نشه. از این صفات از هزار تا کشف و کرامت بالاتره. این صفات خوب، اخلاق خوب، حلم. گفت بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الا من اسا. مرحوم آیت الله بهادینی خدا رحمتشون کنه، روح همه علما، شهدا، حقداران، پدر مادرها، معلمها، گوینده ها، مده ها، روح هر کس گردن ما حقی داره، در این مکان مقدس روحشون شاد کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه فرموده بودن ما سابقا فکر میکردیم با خوبها باید خوبی کرد، با بدا هم مقابله با مصر جواب کلوخ سنگه. بعد به ما گفتن نه این حرف اشتباهه، این حرف اشتباهه. سل من قطعک وعفو ام من ظلمک احسن الا من اسائلک. ما چقدر از این مضمون روایت داریم. رو قبضه شمشیر پیغمبر شبیه این کلمات نوشته شده بوده که با اون فامیلی که قطع میکنه شما سله بکن، اونی که ظلم میکنه عفو کن، اونی که بدی میکنه احسان بکن. اون بدی میکنه شما هم بدی، شما مثل اون میشی. اون غر میکنه شما هم شما مثل اون میشی. اون فوش میده ظلم، شما هم مثل اون ظالم میشی. هنر این نیست که انسان بدی رو با بدی مقابله به مثل بکنه، نه نه، هنر اینه که احسان بکنه. همسایه به شما فوش داده یه کاسه آش ببر در خونش بده، دعاش هم بکن، کاری که مالک اشتر. بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الا من اسا. مردانگی و جوانمردی اینه که به بدها خوبی کنی، در مقابل بدی خوبی کنی. به قول سعدی میگه کم مباش از درخت سایه فکن، هر که سنگت زند ثمر بخشد. به درخت سنگ میزنی میوه بهت میده، سنگ میزنم میوه میندازه پایین. آدم از یه درخت کم نباشه. احسان به بازتاب ظلم رو جدی بگیرید، مخصوصا اونایی که مظلومن، قدرت دفاع ندارن. اگه همسر مظلوم داری بترس، پدر مادر مظلوم داری، اولاد مظلوم، خواهر برادر بهشون سر نمیزنی آه میکشن. مرحوم شیخ رجب علی خیاط شرح حالشون زیباست، کیمیای محبت، به زبانهای مختلف دنیا ترجمه شده، پخش شده. من دانشگاه اندونزی رفته بودم برای سخنرانی، دیدم در اونجا کتاب شیخ رجب علی خیاط تو دانشگاه جاکارتا به عنوان یکی از کتابای درسی، خیلی عجیبه، یه خیاط تو تهران و کتابشون به زبان مالی ترجمه شده، اونجا استفاده میشه، کشورهای مختلف، اردو، انگلیسی، جهانی شده شیخ رجب علی، یه خیاط بر اثر ایمان، تقوا الگو شده. یه جوانی میگه خانوم من تب کرد، تبش قد نمیشد، هرچی دکتر و دوا و آمپول تب برینا هیچ فایده نمیده، نار مستعصل شدیم. یک شب میگه من مأمور بودم آقای رجب علی خیاط رو ببرم جلسه. سوار ماشینش کردم، تو راه که میرفتیم گفتم آقا خانم من تب کرده، هر کارم میکنیم تبش قطع نمیشه. یه تعملی کرد، فرمود خانم شما 3 روز قبل تو خونه تنها بوده با بچه کوچیک، بچه کوچیک ادرار کرده، فرشو نجس کرده. این مادر بیرم شروع کرده به بچه زدن که تو چرا نجس کردی فرشو؟ آب کشیدنش مشکله. اینقدر بچه رو زده، بچه به نفس نفس افتاده، به هق هق افتاده، هیچ کس هم نبوده دفاع کنه، مادر اینقدر بیرم بشه. به خاطر آزار به بچه خدا این تب رو به جونش انداخته. دعوای این مادر این نیست قرص بخوره، شربت تبر بخوره، دعواش اینه یه اسباب بازی برای بچه بگیره، نوازشش کنه، تو بغلش بگیره، مرهم به زخم این دل بچه بگذاره تا خدا شفاش بده. کی میتونه این سرنخا رو پیدا بکنه؟ این خیلی مهمه. چقدر آدم باید نور داشته باشه بندازه سرنخا رو پیدا بکنه. میگه بعد از جلسه آمدم خانه، به خانومم گفتم که شما 3 روز قبل بچه رو کتک زدی؟ یهو وارف. گفت کی به شما گفته؟ گفتم یه نفر. گفت آره 3 روز قبل بچه ادرار کرد. گفتم خیلی اشتباه کردی، بچه بیگناه. گفتم از اونایی که نمیتونن، بچه چه دفاعی میتونه از خودش بکنه؟ مواظب باشیم بچه رو بگیری کتک بزن، کار شمریه دیگه، به خدا پناه میبره. گفتم برو براش یه اسباب بازی بخر، نوازش، محبت بهش بکن. همین کارو کرد، تبش قطع شد، بدون دوا تبش قطع شد. از این نمونه ها فراوان ایشون ردیابی میکرده. مردی آمد خدمت ایشون، گفت آقا پسر من رو به قبله است، در حال جان دادنه، به داد من برس. ایشون تأملی کردن، فهمدن قصابی. گفاره فرمودن یک گوساله ای رو جلو مادرش سر بریدی، این مادر دلش زخم گرفته، آه کشیده، من نمیتونم برات کاری بکنم. حیوان رو جلو مادر سر بریدی، حیوان احساس داره، عاطفه داره، میفهمه. خدا هم غضب کرده، جبران این کار، بچه از دستت میره، بعدش هم بچهش فوت کرد. اینا اثر وضعی داره، گاهی زخمی آدم به دل و جگری وارد میکنه. نمونه دیگه از این نمونه فراوان. نمونه دیگه جوانی رو گرفته بودن، بیگناه بوده، همه میدونستن، حکم اعدام صادر شده، اتهامی بهش دادن، مثلا موادی رد و بدل کرده، چیکار کرده، در صورتی که اصلا تو این وادیا نبود. بعد از اینکه حکم اعدام صادر میشه، میان به ایشون پناهنده میشن، آقا شما فکر چه کاری بکنید؟ ایشون تأملی میکنن، میفرماد این جوان تازه داماد شده. میگن بله. میفرماد چند روز قبل با خانومش که تازه عروس بوده مهمان پدر مادر شدن، مهمان پدر مادر خودش. بعد از صرف غذا مادر جوان به عروس جدید گفته بلند شو این سفره رو جمع کن یا ظرفا رو بشور. این آقای تازه داماد بهش برخورد کرده که چرا مادرش به خانومش دستور داده. گفته مادر تو به خانوم من دستور میدی؟ تند و عصبانی و به مادرش پریده، مادرش هم خیلی دلش شکسته که من یک سفره گفتم جمع کن یا اینطور باید به من آه کشیده. آه این مادر، این مشکل براش درست شد. برید به دست و پای مادر بیفتید، مادر راضی. رفتن خلاصه مادر رو راضی کردن، تجدید نظر شدن، این اشتباه، یه نفر دیگه باید بگیرن، این اصلا بیگناه، حکمش رو لغو کردن. هیچ چیزی، یک برگ درخت بی حساب کتاب از درخت نمیفته. تمام عالم شما ببینید، اینایی که آمدن با یزید، یزید و یزیدی با امام حسین جنگیدن، همهشون کفی خوردن، همهشون به جزا، غیر از آخرت، تو همین دنیا. تاریخ رو ببینید، چه در جریان قیام مختار، چه قبلش، همین عمر سعد ملعون خبیث، وقتی برگشت کوفه، آمد حکمشو بگیره بیاد استاندار ری بشه، عمر سعد گفت فعلا نظر ما اینه که حکم بده، حکم گیره پاره کرد. از پله ها می آمد پایین، گفت هیچ کسی مثل من خسارت نیده، خسارت دنیا و آخره، نه به استانداری رسیدم نه به آخرتم. پسر پیغمبر رو کشتن، هر کس هم میرسید میگفت هازا قاتل الحسین، این قاتل امام حسین، این قاتل امام حسین، خدا لعنتش کنه. نه به دنیا، حضرت نفرینش کردن، نه به گندم ری میرسی نه به ملک ری. حضرت بهش فهمدن چی میخوای؟ پول میخوای؟ جا میخوای؟ من بهت میدم. قبول نکرد. چند بار نصیحتش کردم. شب تا صبحم قدم میزد این کارو بکنم یا نکنم. آیا اهل کوفه خیر دیدن؟ ندیدن دیگه. ظلم بازتاب شدیده. مختار یکی یکی از اینا رو گرفت، اونچنان اینها رو به سزای اعمالشون رسون. ظلم سریع بازتاب داره، مواظب باشه. بترسیم. مخصوصا این فرمایش امام حسین، ظلم کردن به کسی که جز خدا، یا بترس از آه مظلوم، بترس از آه مظلوم. عرضم تمام. امشب بریم در خانه باب الحوائج الالله، قمر بنی هاشم، ابوالفضل العباس علیه الصلاه و السلام، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربنا به حق اخی کل حسین. ای آقایی که غم و غصه از چهره برادرت ابا عبدالله برطرف کردی، ما هم دردمندیم، گرفتاریم، مشکلات داریم. من این معجزه رو بگم مقدمه روزه باشه. یکی از همکارای ما واعظ محترمیه، گفت این معجزه رو خودم به چشم خودم دیدم. گفت قبل از انقلاب با عده‌ای از اهل قم رفتیم زیارت. اول رفتیم کاظمه. گفت در بغداد تو هتل بودیم، یک کسی همسفر ما بود، چندین سال بچه دار نمیشد، بعد از عمری خدای پسری با نذر و نیاز بهشون داده بود. این بچه خردسال رو هم آورده بودن برای زیارت عتبات. ایشون فرمود من یک روز تو اتاق هتل بودم، در اتاق محکم میزنم، آمدم دم همین آقاست، رنگش پریده. گفت آقا به داد من برس، بچه‌م مرده. بچه شما؟ گفت بعد از عمری بچه دار شدم، بچه‌شون اینطور. آمدم نگاه کردم، گفتم نه حالش بد شده، طوری نیست، چون اگر یقین میکردن مرده من پدر مادرم شوک بهشون وارد بشه، از بین برن. گفتم اینجا متخصص اطفال است، میبریم، طوری نیست. با هم دیگه سوار تاکسی شدیم رفتیم متخصص اطفال، مطبی بود، رفتیم بالا، معاینه کرد، یک نگاه تندی به دکتر به ما کرد، گفت شما عقلتون نمیرسه، این بچه مرده. مرده رو که پلو دکتر نمیارن، مریض رو میارن. قلبش از کار افتاده، نبضش نمیزنه، بدن سرد شده. گفت دیگه این پدر داشت از بین میرفت. گفتم نترس، من بلدم چیکار. بچه رو برداشتم اومدیم. گفتم این تو رو میبرم در خانه ای که هیچ کس رو ناامید بر نمیگردانه. یهودی، نصرانی، زردشتی، دشمن، در خانه این آقا بیاد باب الحواج. کجا منو میبری؟ میبرم در خانه قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. گفتم منتها ما چون در بغداد هستیم، اول میریم کاظمین، از امام هفتم میخواییم سفارش ما رو به عموجانش بکنه. از بغدادم تا کربلا 2 ساعت راهه. تاکسی در بس گرفتیم، رفتیم حرم کاظمین، امام هفتم گفتیم آقا جان ما مهمان شما هستیم، داریم میریم کربلا، شما سفارش ما رو به عموجانتون بکن. خدا قسمت کنه. گفت ماشین ما رو برد کنار حرم باصفای حضرت ابوالفضل. وارد کربلا که میشید، اول گنبد آقا ابوالفضل العباس جلوه‌گری میکنه، دلها رو میبره. گفت وارد حرم شدیم، بچه رو وارد سن، بچه رو دستش بود، شروع کرد چشمش افتاد به زری، یا ابوالفضل العباس بچه من رو احیائش کن، زندش کن، نجاتمون بده از این گرفتاری. آرام گریه میکرد. یه عرب قد بلندی آمد، گفت اینجوری با حضرت ابوالفضل صحبت میکنم؟ بچه رو بده به من. فهمید مشکل ما چی؟ بچه رو گرفت، من پشترش رفتیم، رفت کنار زری. گفت یا ابوالفضل، اینا مهمانای تو هستن، اینا آمدن به زیارت شما، شما میپسندی دست خالی برگردن، بگم بچه ما در راه زیارت ابوالفضل از دوتون رفته، چرا جواب اینا رو نمیدی؟ خیلی تون صحبت کرد. گفت باید جواب اینا رو بدی. دکتر متخصص میخواست جواز دفع بریزه، نوشت که این بچه مرده، مرده بودن اون رو. گفت خدا شاهده رو دست پدر، یه وقت دیدن این بچه عدسه ای زد، بلند شد نشست، زنده شد به برکت آقا ابوالفضل العباس علیه السلام. گفت زود بچه رو گرفتیم، گفتیم الان مادرش منتظره، سوار ماشین شدیم برگشتیم بغداد. گفتم خوبه بریم به این دکترم بگیم دیگه اینطور مردم رو ناامید نکنه. گفت پله‌های مطب رو گرفتیم رفتیم بالا، چشم دکتر افتاد دید بچه صحیح و سالمه. تا ما را دید گفت حتما رفتید در خانه ابوالفضل عباس. گفت از این نمونه ها فراوان بوده، جای دیگه فکر نمی کنم. اینجا چرا؟ منم عقیده دارم. جان عالمی به قربانت یا قمر بنی هاشم، چه حالی داشت اون لحظه ای که آب نداره به خیمه ها ببره، دست نداره از خودش دفاع بکنه، نانجیبی عمود آهنی به فرق و پیشانی آقا قمر بنی هاشم صدا زد برادر، برادرت رو دریاب. وقتی ناله ابوالفضل بلند شد رنگ از چهره ابا عبدالله پرید، سراسیمه آمد ببینه مشک یه طرف، علم یه طرف، برادر دست در بدن نداره. دستی به کمر صدا بزنه الان پشت من شکست، امیدم ناامید، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، الا لعنت الله على القوم الظالمین، اللهم انا نسألك و ندعوك به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان ما را ببخش و بیامرز، حق همه حقداران گردنمون ادا بگردان، قلب امام زمان از ما راضی فرجش رو نزدیک بگردان، در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان، خدمتگزاران به دین و قرآن و مکتب تشیع و مقام معظم رهبری در پناهت حفظ فرما، شر اجانب و دشمنان توطئه‌گران صهیونیست رو به خودشون برگردان، رفع گرفتاری پریشانی از همه مظلوم ها خصوصاً عزیزانی که در فلسطین در غزه، خدایا شر اجانب و دشمنان رو از سر اونها کوتاه بگردان. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را به اعمالمون مؤاخذه مفرما، باران رحمت تو بر ما بباران، مریض هامون شفای عاجل عنایت بفرما، اموات گذشتگان شهدا امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاءت محشور بگردان، و عجل فی فرج مولانا. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا حسین ابن علی، السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا جعفر ابن محمد، السلام علیک یا موسی ابن جعفر و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا سیدنا و مولانا یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا المرتضی و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا علی ابن محمد، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا سیدنا و مولانا یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفت الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه و رحمت الله و برکات و فاتحه مع الصلوات.